اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بدا عذرخواهی میکنم از خواهران و برادرانی که به طور غیر حضوری و آنلاین شرکت میکنن، اگر جلسه مقدار دیر شروع شد خاطر این در واقع نرم افزاری بود که باید جلسه رو در واقع ضبط میکردند و اینها، ازتون عذرخواهی میکنیم. خب ما در تبیین مبانی مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه در تفسیر قرآن بودیم، مبانی وجود شناختیشون رو ترک کردیم، به مبانی زبان شناختی رسیدیم. در حوزه مبانی زبان شناختی دو تا بحث رو مطرح کردیم. یکی موضوع له الفاظ هست که آیا الفاظ وضع شده است برای اون معنای کلی، روح معنا یا غرض به اضافه جزئیات مصداقی، یا نه فقط وضع شده است برای روح معنا. این بحث رو داشتیم و دیدگاه ایشون رو داشتیم که عرض شد که ایشون طرفدار دیدگاه دوم هست، قائل نیستن که لفظ وضع شده است برای معنا به اضافه جزئیات مصداقی با اون توضیحات و توجیهاتی که داشتیم. بحث بعدی رو که مطرح کردیم این بود که آیا آیات قرآن، جملات قرآن ناظر به واقع هست، یعنی زبان قرآن یک زبان واقع نما هست یا یک زبان نمادین هست، یعنی گزاره‌های قرآن لزوماً دلالت میکند در یک حقایق عینی خارجی یا نه، در واقع قرآن میخواد یک نکات تربیتی و معرفتی رو القا بکنه، منتها این آموزه‌های معرفتی و تربیتی شد در قالب یک سری گزاره‌های نمادین بیان می‌کنه، که این رو هم در جلسه قبل در واقع بحث کردیم. دو بحث دیگر در حوزه زبانشناسی باقی می‌مونه. یه بحث برمی‌گرده در واقع به جملات قرآن، مفاد قرآن. ما در جلسه قبل عرض کردیم که قرآن کریم زبانش زبان واقع نماست، نه زبان نمادین. امروز میخواییم این بحث رو مطرح بکنیم که زبان قرآن واقع نمای محض است، یعنی واقعیت محض رو قرآن کریم بیان میکنه و القا میکند. این یعنی چی؟ این از میتونم بگم اختصاصات مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه هست. این بحثی که الان داریم میکنیم از اختصاصات ایشون هست. مراد ایشون اینه، این واقع نمای محض عنوان است که بنده در واقع در این جزء در این کتاب آوردم، ولی مرادشون اینه که گزاره های قرآن، جملات قرآن، آیات قرآن در واقع آمیخته با مسامحات عرفیه نیست، آمیخته با تساهلات عرفی نیستش. این یعنی چی؟ قرآن کریم واقع نمای محض است و تسامح و تساهل نداره یعنی چی؟ ایشون می‌فرماید که قرآن کریم هر گزاره‌ای رو که میده، اگر در اون گزاره یک معنای مقید مرادش باشه، یه معنای خاص مرادش باشه، قید میاره. اگر قرآن کریم قید نیاورد در یک موضوعی، قرائنی نداشتیم که قید داشته باشه، اونجا اون واژه دلالت بر اون در واقع معنای نهایی و کامل خودش میکنه. حالا اینا رو باید به اصطلاح با مثال خدمت شما عرض بکنیم و روشن بشه. مرحوم علامه می‌فرماید که ما انسان‌ها در محاوراتمون دو تا نقیصه داریم. این دو تا نقیصه هم قابل رفع نیست. یعنی بشر تا بوده در محاورات اجتماعی این دو نقیصه رو داشته، تا روز قیامت هم داره. اولین نقیصه‌مون اینه که ما در مدار گفتگو آگاهی محض و مطلق نسبت به موضوع گفتگومون نداریم. یعنی من موقعی که میخوام درباره فرض کنم شخصیت یه انسانی سخن بگم، دقیقا نمیتونم شخصیت این انسان رو بشناسم. این لایه های پنهانی داره، یه ویژگی هایی داره، من نمیتونم تمام این شخصیت این فرد رو بشناسم. بنابراین من یک علم ناقص به این شخص دارم. چرا؟ چون هم ذات و ماهیتش رو نمیشناسم، هم ارتباطی که با علل و اسبابی دارد که در واقع اونها به نوعی علیت برای این دارن، یا نسبت به آثاری که این شخص داره. اگر من بخوام یه علم کامل نسبت به یک موضوع، یک شی پیدا کنم، هم ذات خود شی باید کامل بشناسم، هم عللی که وجود این شی بستگی به اونها داره رو باید بشناسم، هم آثار و صفات و معلولهای این شی رو باید بشناسم. این علم کامل باعث میشه که من میگم من این شخص رو یا این شی رو شناختم و گزاره هم درباره اون میتونه گزارهای کامل باشه، گزارهای دقیقی باشه. ولی ما نسبت به هیچ شیعی در عالم چنین علم کاملی نداریم، نسبت به هیچ انسانی هم چنین علم کاملی رو نداریم. این اولین نقیصه ای که ما داریم. بنابراین گزاره هایی که ما داریم، تعریف هایی که داریم، مبتنی برآمده از یک علم ناقصه. چون برآمده از یک علم ناقصه، واقع نمای محض نیست. ممکنه من به طور مطلق بگویم که زید انسانی است متقی، به نحوه یعنی کامل بگم زید متقیه، اما در عالم واقع زید اون مدتی که من باش بودم تقوا به خرج داده، یه وقتی که من نبودم در زمانهای قبل یا زمانهای آینده ممکنه تقوا نداشته باشه، یا نسبت به بعضی از گناهان خاص تقوا داره، نه نسبت به همه گناهان تقوا داشته باشه. ولی من به نحو مطلق میگم این زید متقی هستش، تقوا دارد. اما قرآن کریم اینجوری نیست، خداوند متعال اینجور نیست. اگر یک شخصی در یک زمان خاصی یه صفتی رو داشته باشه، اون قید زمان رو میاره. اگر یه شخصی نسبت یه موضوعات خاصی فقط تقوا یا ایمان داشته باشه، قرآن اون قید رو میاره، چه زمان، چه موضوع، چه اینها. خب اما اگر نه، قرآن در مقام توصیف بود، توصیف تقوا این شخص بود، به نحو مطلق گفت این متقی است، هیچ قید زمانی یا موضوعی یا موردی نیاورد، میفهمیم که این شخص در همه زمانها نسبت به همه موارد و در همه حالات با تقوا است. یعنی در واقع میتونیم تقوای کامل رو به او نسبت بدیم. چرا؟ چون قرآن کریم میفرماید که قرآن کلامی است حق، لا یأتیه الباطل، باطل در قرآن راه نداره. قرآن قول فصل است و ما هو بالحزل، قرآن شوخی نیست، قول فصل هست، حق محض هست، اصدق و قیلا هستش، صدق مطلق دارد، قول حق هستش. خب اگر زید تو بعضی از شرایط تقوا داره، تو بعضی از شرایط نداره، قرآن به نحو مطلق گفت زید با تقواست، این گزاره قرآن حق محض نیست. نسبت به اون مواردی که تقوا داره زید، گزاره قرآن حقه. نسبت به مواردی که زید تقوا نداره یا زمانی که نداره، گزاره قرآن دیگه حق نیست، باطله. جد قول فصل نیست، بیانگر واقعیت نیست، بخشی از حق رو گفته، نه همه ی حق رو بگه. ولی چون قرآن کریم خودش رو توصیف کرده به این اوصاف، معلوم میشه که اگر به طور مطلق گفت اینها متقی هستن، یعنی تو همه زمانها همه مراتب تقوا رو دارن، نسبت به همه موارد تقوا دارن. چرا؟ چون در واقع خداوند متعال علمش مطلقه، علم کامل داره به این زید، گذشته و آینده و حالش رو نسبت به همه موضوعات موارد تقوا در همه حالات همه مراتب میدونه. اون نقیصه دومی که در ماها وجود داره و در حق تعالی وجود نداره، مسامحات عرفیه هستش، تساهلات عرفیه هستش. ما زندگی اجتماعی بر اساس تساهل و تسامح نهاده شده. تو روایات هم داریم با هم تسامح داشته باشید، تساهل داشته باشید، مدارا داشته باشید. زندگی اجتماعی بر اساس اینه. ایشون اینجوری توضیح میدهد در محاورات عرفی، حکم یا صفت اکثر افراد یک جامعه را بر همه افراد آن جامعه نسبت میدیم. فرد نادر را معدوم میپنداریم. یعنی موقعی که یه جمعی 50 نفرن 48 نفرشون مثلا یه ویژگی رو داشته باشه، ما اینو به کل نسبت میدیم. اون دو نفر میگیم که کل عدمن، چیزی نیستن. یه عرف این تسامحات رو داره. همچنین حکم و صفت مقطعی را به نحو دائم به کسی یا قومی نسبت میدهیم. قومی یا یک شخصی در یک مقطعی در یک حالت یه ویژگی داشته، ما این ویژگی رو به نحو مطلق بهش نسبت میدیم که انگار تو همه زمانات تو همه حالات این رو داره. یعنی یادآور نمیشوند که این شخص یا قوم در زمانی خاص متصف به این صفت خاص است. همچنین امور و اوصاف نسبی در افراد را به صورت مطلق نسبت میدیم. باید بگیم مثلا این مرتبه از علم رو داره، میگیم عالم است. این مرتبه از فقه رو دارد، میگیم فقیه است. این مرتبه از تقوا رو داره، میگیم متقی است. یعنی نمیگیم اون مرتبه رو مشخص، اون مرتبه یکی که میگیم به نحو مطلق نسبت میدهیم. همچنین امور کم اهمیت را معدوم میشماریم. اموری که در این زندگی در محاورات اون اهمیت زیادی نداره نادیده میگیریم، میگیم نه مهم نیستش. به عنوان مثال میگوییم فلان چیز نیکو یا پسندیده یا مفید است، در حالی که آن امر یا شخص در برخی از حالاتش این گونه است، یا در برخی زمانها یا شرایط این گونه است، یا نسبت به برخی از افراد این گونه است. اما کلام ما مطلق و بدون قید است، زیرا موارد مخالف را یا درک نمی کنیم، اصلا نمی دونیم این چیزها را هم تو این زمان ها نداره، یا اگر درک کنیم تسامحتن بی اثر و معدوم می شماریم. اما خداوند متعال دیگه این تسامحات رو نداره. چرا؟ چون خداوند متعال زندگی اجتماعی نداره، قوانین اجتماعی بر در واقع خداوند متعال حکومت نداره. ما زندگی اجتماعی باعث میشه این تساهل ها رو داشته باشیم، تسامحات رو داشته باشیم. یک علم ناقص هم که داریم، یعنی یه جایی چون واقعا نمیدونیم این فرد چگونه است، این گزاره ها رو به این شکل میگیم. گاهی وقتا هم نه، میدونیم که مثلا 80% داره، ولی اون 20% رو کل عدم میشماریم، به نحو 100% نسبت میدهیم. اما قرآن کریم این گونه نیست. این گونه مسامحات و مساهلات کلامی در قول خداوند متعال نیست. چرا؟ چون قول خداوند متعال قول فصل است، قول حق است، هزل نیست، باطل نیست و امثال این. بنابراین اگر قرآن کریم یک شرک رو، کفر رو به یک قومی نسبت میده و برخی از افراد این قوم مشرک نیستن، مؤمن نیستن، استثناء میاره، ولا یؤمنون الا قلیلا منهم، اون قلیل رو استثناء میکنه، ولا این کل قوم کافرن، ولی چون قلیلی از اینا این گونه هستن، یعنی با استثناء یا با قید و همزه یک قرائنی در کلام میآورد که اون قرائن به ما نشون میدهد که این حکم خدا مطلق نیست، این مقیده. اما اگر خداوند در مقام توصیف بود، این قیود در کلام نبود، نه سیاق نه قیود لفظی نبود، به نحو مطلق نسبت داد، در واقع این یعنی مرتبه اعلا رو داره. مثالی که ایشون مثلا میزنن آیه 54 سوره مائده است، و من یرتد منکم عن دینه فسوف یأتی الله بقوم یحبهم و یحبونه. میفرماید که اگر شماها مرتد شدید، ما قومی را می آوریم که اونها خدا محبوب اونها هست، یحبونه، اونها محبوب خداوند متعال هست، یحبهم. علامه می فرماید که خیلی خوب، خداوند متعال از اعمال اینها راضی است، اعمالشون محبوب خداست، برخی از اعمالشونه تو بعضی از زمانها یا همه زمانهاست، اخلاقشون هم آیا محبوب هست، افکار و عقایدشون هم محبوب هست یا نه. میفرماید چون قید نیاورده و حب رو نسبت، حب الله رو نسبت داده به اینا، گفت یحبهم به طور مطلق گفته، قید نیاورده، یعنی اینا همه اعمالشون و همه اخلاقشون و همه افکارشون و عقایدشون محبوب خداوند متعال است. یحبونه، خدا هم محبوب اینهاست، اما قید نیاورد تو همه حالاتشون، همه زمانها، تو همه شرایط، تو همه حوادث، چون قید نیورد یعنی مطلق بله این خدا محبوبشون هست تو همه حالات، تو همه شرایط، تو همه زمانها و غیره. این رو اصطلاحاً ما میگیم کلام قرآن در واقع واقع نمای محض است با این قیود و شرایطی که گفتیم. البته در جایی ما قرائن داریم که خداوند متعال این حکم داره به کل قوم نسبت میده، اما قرائن داریم که در واقع اینجا مراد همه قوم نیست. اونجایی که میدانیم که مثلا این جمعی که در این قرآن به کار برده در این آیه جمع به نحو مثلا عام استغراقی نیست، عام مجموعیه. این قرائن اینجوری میگه مثلا به یهودیان مدینه قرآن کریم میفرماید که شما انبیا رو کشتید، تقتلون الانبیا، شما انبیا رو کشتید، شما موسی رو اذیت کردید. و قطعا ما میدانیم که اینا نبودن. اگه قرآن این اعمال داره به اینها نسبت میده روی غرض دیگری است، نه اینکه واقعا شخص اینها در واقع این گونه باشن. یا میدانیم که اینجا قوم رو جامعه به ما هو و جامعه مخاطب هست، نه تک تک افراد جامعه. یعنی خطاب خطاب اجتماعیه، نه خطاب فردی حقیقی که در واقع ناظر به تک تک اشخاص باشه. یه قومی رو خداوند توصیف میکنه، اینجا میفهمیم که مراد همه افراد نیستن، قرینه داره. اما اگر اینجور قرائن نبود، کلام مطلق بود، این در واقع لازمه رو داره. علامه میفرماید که همین مبنا باعث میشود که ما دو تا قاعده تفسیری ازش استیاد بکنیم. یک قاعده، اون قاعده این استش که وصف مشعر به علیت است، دلالت بر علیت میکند، تعبیر اشعار داره در جایی هم در مواردی هم هستش که در واقع ایشون دلالت میبینه از وصف. میگه هر جا یه حکمی رفت رو یک وصفی، معلوم میشه اون وصف علیت داره برای اون حکم، علت اون حکمه. مثلا در علم اصول در واقع میگیم نه دیگه، در علم اصول نهایتا میگیم شرط مفهوم داره در واقع، و ولی وصف و اینها رو قبول نمی کنیم. اما ایشون میفرماید که نه، مشعر به علیت به این معنا که هر جا این وصف بود این حکم هم هست، هر جا این وصف نبود این حکم نیست. ایشون میفرماید که ما اینو از این مبنای زبانشناختی قرآنی استیاد کردیم. قاعده دوم هم اطلاق واژگانه، همون که بحثشو کردیم دیگه، که واژه ما اطلاقش رو میگیریم. اگر عرض کردم با اون شرایطی که گفتیم، اگر اون شرایط مهیا بود عقص به اطلاق میکنیم به این معنای تفسیریش، نه به معنای علم اصول. که اونجا اکرم العالم که میگیم یعنی کسی که در واقع مسمای عالم برای صدق بکنه، مرتبه در واقع پایین ترین مرتبه عالم هم اگه داشت در واقع حکم اکرم العالم شاملش میشه. این اطلاق رو علامه اینجا نمیگه، میگه نه، اگر خداوند تعالی گفت او عالم است یعنی در واقع علم مطلق دارد، مگر این که قید بیاره بگه این علم خاصی داره، به این موضوعات فقط علم داره و غیره. یه بحث دیگر زبانشناختی میماند که اون در باب واژگان قرآن هستش. این بحث زبانشناختی رو هم ما الان طرح بکنیم دیگه وارد باید به بحث قواعد بشیم، بخش بعدی بشیم. اسم این مبنای علامه رو بنده اسمش رو گذاشتم که واژگان قرآن هم معنای ثابت دارن و هم معنای نسبی دارن. معنای ثابت و نسبی واژگان، مراد مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه این، البته عرض میکنم عنوان نسبی و ثابت در کلام ایشون نیست، در کلام ایشون اینه که واژگان در عرف قرآن معنای خاص دارن، در اصطلاح قرآن معنای خاص دارن. یعنی ایشون واژه عرف رو به کار میبره، واژه اصطلاح رو به کار میبره، ولی مرادشون رو الان عرض میکنم که چی هستش. ببینید مفسران برای اینکه معنای واژگان یک واژه رو در واقع تعیین بکنن که ببینن حالا مراد از این واژه چیه، سراغ عرف میرن یا سراغ کتاب لغت میرن، میگن این واژه در لغت به این معناست، پس در قرآن هم به این معنا. چرا؟ چون قرآن القای به عرف شده، برای عرف آمده. خب هر این واژه در عرف و لغت چه معنایی داره؟ مراد خداوندم تو این آیه همون هستش. مرحوم علامه رضوان الله تعالی علیه میفرماید که نه، لغز این پاشنه آشیل این مفسران لغزشگاهشون همین جاست که فکر میکنن برای فهم مراد خدا از واژگان قرآن فقط باید به عرف مراجعه کرد، به لغت مراجعه کرد، در حالی که مراجعه به لغت و عرف اولین قدم است، نصف راه است، نه همه راه. شما میفهمید که برای اینکه معنای یک واژه رو در قرآن بفهمی اول ببینیم معنای لغویش چیه، باید بعد ببینیم در اون آیه با توجه به واژگان همنشین اون واژه، با توجه به قرائن در اون متنی، سیاق آیه، سیاق آیات، معنای این واژه چی میشه. گاهی وقتا شما این قدم دومم که بهم، یعنی اول رجوع به عرف و لغت میکنی بعد رجوع به خود آیه میکنی، خود آیه رو درش تدبر میکنی، واژگان همنشین این واژه مورد نظرتون رو درشون تأمل میکنی، سیاق آیه رو، سیاق آیات رو در نظر میگیرید، میبینید نه، معنایی که خداوند در این آیه از این واژه اراده کرده غیر از معنای لغویه، یه معنای دیگه است. گاهی وقتا میبینیم این واژه، واژه واحد، مثلا واژه مغفرت، واژه شرک، در یک سوره مثلا در این آیه به یک معناست، 20 آیه دیگر همین واژه آمده به یه معنای دیگه است. یعنی در واقع شما یه معنای نسبی دارید، یه معنای در واقع غیر عرفی ثابت هم ندارید. اینجوری نیست بگیم که هر واژه یه معنای عرفی ثابت داره یه معنای اصطلاحی ثابت داره، نه، معنای اصطلاحی واژگان، اصطلاح قرآنی واژگان سیاله، توی آیه یه معنا پیدا میکنه، توی آیه یه معنای دیگری پیدا میکنه. تعبیرشون رو ببینید، ولغفلت و انهازه نکته، قفلت از این نکتهی که ما گفتیم که باید دو گام بردارید برای فهم واژگان قرآن، گام اول رجوع به عرف و لغت، گام دوم رجوع به خود قرآن و قرائن درون متنی و الفاظ قرآن. گاهی وقتا میبینیم ما این تتبع قرآنی رو که کردید، تأمل در تعمق و تدبر در آیه کردید، میبینید به همون معنای لغوی به کار رفته. گاهی وقتا میبینیم نه، در معنای لغوی به کار نرفته، در یک معنای خاص به کار رفته. ولی غفلت و انهازه نکته، قفلت از این نکته که ما گفتیم، هیلتی اشاعت بین عدت من المفسرین و اهل کلام، این همون چیزیست که شایع شده است، اشاعت شایع کرده است، شیوع داده است بین گروهی از مفسرین و اهل کلام متکلمین. چی رو شایع کرده؟ ابداع تأویل، ابداع تأویل رو شایع کرده. یعنی همین قفلت از این نکته باعث شده که مفسرین سراغ تأویل آیات قرآن برن، متکلمین سراغ تعبیر آیات قرآن برن. به چه معنا؟ به معنا صرف الکلام الا ما یخالف و ظاهره و ارتکابه فی الآیات المخالفه لمذهبهم علا زعمهم، باعث شده که سراغ واژگان آیات که میرن اون واژه رو از معنای حقیقی و ظاهری خودش عدول بدن به یک معنای دیگری. چرا؟ میگن به خاطر اینکه این معنای ظاهری برخلاف عرفه، برخلاف معنای لغوی است، معنای لغوی اینو بر نمیتابه، یا با این عقاید مذهبی که ما داریم، عقاید کلامی که ما داریم، این معنا سازگار نیست. این عقاید کلامی یا فهم عرفی باعث میشه که معنا اون واژه رو از معنای مراد حقیقی، مراد الهی خارج بکنن، به سمت یک معنای دیگری ببرن. فتراهم، توی مفسران رو میبینی، یقطعون القرآن، قرآن رو تقطیع میکنن، قطع قطع کردن آیات رو، ثم یحملون کل قطعه منها علی ما یفهمه العامی از سوقی، هر قطعه از آیه رو عرضه میکنن به یک فرد عامی بازاری، یه فرد عامی بازاری، ببینن اون چی میفهمه از این آیه، از این جمله. همون فرد عامی در واقع هر عرب زبان که هر چیز از این جمله واجه فرمید، میگه مراد خدا متعال همین هستش. در واقع کلام خداوند متعال رو تنزل میدن، فرو میکنن در حد اون فهم عوام عرفی که در اینجا هست. خب در بعدشون مثال های زیادی در اینجا هست. ببینید ایشون میفرما که در آیه لیغفر لک الله ما تقدم من ذنبک و ما تأخر در سوره فتح، مفسرین واژه این در واقع ذنب رو تفسیر کردن به گناه. برخی از معتزله این راه رو رفتن، میگن چه اشکالی داره پیامبر بزرگ برسان مرتکب بخش از گناهان صغیره یا غیره میشود و بعد مورد مغفرت الهی قرار میگیره؟ چرا؟ میگن چون ذنب رو، ذنبک رو به عرف که رجوع میکنه میگه یعنی گناه. به عرف عرب میگیم آقا خداوند طور فرموده است که من ذنب تو را میامرزم، مورد مغفرت قرار میدهم. عرف میگه یعنی گناهی کردی، گناه تو رو میبخشم، عقوبتت نمیکنم، عذابت نمیکنم. الله میفرماید که این به خاطر این استش که در واقع این آیه فقط به فهم عرفی ارجاع میدن، در حالی که اگر آیه قبل رو ببینن، آیات بعدی رو ببینن، میفهمن که مراد از ذنب و مغفرت در این آیه این نیست. چرا؟ چون آیه اول میفهمن که انا فتحنا لک فتحا مبینا، ما تو را به فتح مبین رساندیم. بعد میفرماید که تا این که گناهان تو مورد مغفرت قرار بگیرد، لیغفر الله ما تقدم من ذنبک. میفرماید خب اگر مراد در اینجا گناهه، بخشش گناهان چه ربطی داره به فتح مکه یا صلح حدیبیه؟ میگه ما به تو فتح مبین داریم، لام قایته، لیغفره. رابطه بین قایت و ذوالقایت نیست. فتح مکه چه ربطی داره به بخشش گناهان پیامبر اکرم که علت شده برای بخشش گناه؟ بعضی‌ها گفتن مراد ترک اولاست، ذنب یعنی ترک اولا. چرا؟ چون ما میدانیم پیامبر اکرم معصوم است و معصوم گناه نمیکنه. چون اینو از بیرون میدونیم، مجبوریم اینجا ذنب رو برخلاف معنای عرفی که میگه گناهه بگیم مراد ترک اولاست. الله میگه ترک اولا هم نیست، چون ترک اولا با فتح مکه سازگار نیست. فتح مکه نمیتواند علت باشد برای بخشش ترک اولاهای پیامبر بزرگوار اسلام. لذا ایشون میفرماید که یه تفسیر دیگری از ذنب ارائه میکنن، یه تفسیر دیگری از مغفرت ارائه میکنن که با انا فتحنا لک فتحا مبینا سازگار باشه. ایشون میفرمایند که اون تو تا الان در نزد اعراب گناهکار بودی، چون ابهتشون رو از بین بردی، اون سلطنتشون رو از بین بردی، اقتدارشون رو از بین بردی و اینا این رو برای تو گناه می دیدن. از نظر اونها این ذنب تو بود، گناهان تو بود و همین باعث شده بود که اینها در واقع در صدد مقابله بر بیان، در صدد انتقام بر بیان از تو و این عقوبت گناهان تو رو، یعنی عقوبت چیزهایی که گناه می دانند رو به تو برسانند. این وضعیت رو تو داشتی تا فتح مکه. حالا که فتح مکه شد، کلن مشرکین از بین رفتن، کلن اونا تحت سیطره اسلام آمدن. با فتح مکه دیگه آنچه را که اونا گناه می دانستن برای تو دیگه گناه نیست، دیگه در واقع انتقامی و پیامدی از ناحیه اونا به سمت تو نمی آید. تا قبل از فتح مکه ممکن بود اونا آسیب به تو بزنن، یعنی اون چرا که برای تو گناه میدیدن بخوان تو رو عقوبتت بکنن، ولی فتح مکه که کردیم این مغفرت رخ داد. یه در واقع اونا هیچ کاری نمیتونن کنن، چون یا فرار کردن از مکه رفتن یا همشون ایمان آوردن. این در واقع بیانیست که مرحوم علامه رضوان الله تعالی علیه داره. میگه حضرات معصومین هم همین طور بودن، واژگان قرآن کریم رو، واژگان رو از قرآن استفاده میکردن. مثال میزنن به این روایت، کسی نزد حضرت امیر عرض کرد، به امیرالمومنین عرض، یعنی در نزد امیرالمومنین این دعا رو خوند که اللهم انی اعوذ بک من الفتنه. امیرالمومنین علیه السلام به او گفتش که اراک تتعوذ من مالک و ولدک، من تو گفتی خدایی از فتنه به تو پناه میبرم، من دیدم که تو داری از مال و فرزندانت به خدا پناه میبری، همینطوره؟ تو دارم میگم نه، من مرادم این نیست، مرادم این نیست. حضرت فرمود انما اموالکم و اولادکم فتنه، قرآن فرموده انما اموالکم و اولادکم فتنه، پس فتنه در قرآن اینه، اگر تو اومدی در دعا گفتی که خدایا از فتنه به تو پناه میارم، یعنی از اولاد و در واقع فرزندانم و اموالم به تو پناه میبرم. به حضرت گفت چی بگم؟ گفت اینجوری بگو: اللهم اینی اعوذ بک من مضلات الفتن. یعنی حضرت خواست بگی آقا تو اگر میخوای واژه فتنه رو به کار ببری، نبین عرف فتنه رو به چه معنا گرفته، ببین قرآن به چه معنا گرفته، و همونی که قرآن گرفته تو همونو به کار ببر. و لذا چون قرآن کریم اموال و اولاد رو فتنه دونسته، تو نباید در دعات بگی خدایا از فتنه به تو پناه میبرم. یا در روایت دیگری باز از امام صادق علیه السلام هست که حضرت در واقع به راوی میگه آقا جا مراد از عرش و کرسی نیست که خود قرآن میگه، نه اینکه عرف و لغت میگه. نرید ببینید مردم میگن که مراد از عرش چیه در قرآن. قال از سائل، کسی از امام صادق علیه السلام سوال کرد که این آیه الرحمن علی العرش استوا یعنی چی؟ حضرت فرمودن که بذالک وصف نفسه، خداوند با این عرش خودشو توصیف کرده، و کذالک هو مستول علی العرش، خداوند متعال استیلای بر عرش داره، با اینون من خلقه، خداوند بینونت از خلقش داره، یعنی شباهتی با خلقش نداره، اینجور نیستش که اوصاف خلقش رو خداوند متعال داشته باشه، با این است از خلق. من غیر ان یکون العرش حاملا له، عرش حامل خداوند متعال نیست. ولی موقعی که شما آمدید عرش رو گفتید که اون تخت، استوام یعنی قرار گرفتن بر اون تخت، معناش این که عرش حامل خداوند متعاله. یعنی معنای عرفی این آیه اینو میگه، ولی شما عرفی معنا نکن، ببینید خود قرآن عرش رو چی تفسیر میکنه. پس عرش حامل خداوند متعال نیست. ولا ان یکون العرش حاویان له، عرش حاوی پروردگار عالم هم نیست. ولا ان العرش محتاز له، عرش حیز پروردگار عالم نیست، درست؟ ولکن نقول هو حامل العرش، ما میگیم خدا حامل عرشه نه محمول عرشه، و ممسک العرش، و نقول من ذلک ما قال، ما همون میگیم که خود خدا متعال گفته درباره عرش و کرسی، و وسع کرسیه السماوات و الارض، فثبتنا من العرش و الکرسی ما ثبته، ما اون معنایی رو برای عرش و کرسی خدا ثابت میکنیم که خود خدا ثابت کرده تو قرآنش، درست؟ و نفعینا ان یکون العرش و الکرسی حاویان له او یکون عز و جل محتاج الى مکان او الى شیء مما خلق بل خلقه محتاج الیه. اینجا میفرماید که ما در فهم مراد از عرش میبینیم که خدا چه اوصافی برای عرش گفته، چه اوصافی رو ثابت کرده، چه اوصافی رو نفی کرده. همون رو ما معنای عرش الهی در این آیه میگیریم، یا معنای کرسی میگیریم. ببینید صراط مستقیم یه واژه است در سوره حمد، اهدنا الصراط المستقیم، مرحوم علامه رضوان الله تعالی علیه با تکیه بر 40 آیه، یعنی 40 آیه از سوره های مختلف میارن کمک میگیرن و ثابت میکنن که صراط مستقیم در این آیه یعنی اون باطن عبودیت، حقیقت عبودیت، درست؟ اما در آیه دیگر در سوره هود، ان ربی علی صراط مستقیم، میفهمن صراط در اینجا به معنای روشه، روش و قانونه، پروردگار من بر صراط مستقیمه، یعنی پروردگار من قانون ثابت داره، قانونهای تکوینیش تغییر نمی کنه، تدبیرش در عالم بر یک منواله، بر یک را. پس اینجا صراط مستقیم به معنای لغوی شد، روش واحد. در سوره هم نه، به معنای حقیقت عبودیت، اونم با اون توضیحاتی که مرحوم علامه میده، الان جاش نیست. فی قلوبهم مرض، معنای ثابت این یعنی در دلهای اینها بیماری است، مرض یعنی بیماری قلبم که معلوم. اما در آیه 125 سوره توبه مراد از فی قلوبهم مرض منافقون است. در آیه 52 سوره مائده مراد از فی قلوبهم مرض مؤمنان سست ایمان هستند. این فرق کرده، یعنی معنای عرفی و لغوی یه چیزه، ولی مراد نهایی خداوند از این واژه یه چیز دیگری است. این میگه همون معنای در واقع نسبیه، سیاله، توی آیه معناش میشه منافق، منافق اصطلاحی، توی آیه همون واژه میشود نه مؤمنان سست ایمان شرک. هم در آیه 48 سوره نساء آمده، هم در آیه 116 سوره نساء آمده. معنای ثابت شرک معلومه، یعنی برای کسی شریک قائل شدن، نصیب و بهره قائل شدن، این شرک. یعنی حالا در آیه 48 سوره نساء با توجه به واژگان همنشین این ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلک، این آیه است. با توجه به آیات قبل و بعد علامه در اون آیه 48 ثابت میکنن که مراد از شرک ایمان نیاوردن به قرآن است، نه برای خدا شریک قائل شدن، نه برای خدا همتا قائل شدن. تو این آیه میخواه هر کس به قرآن ایمان نیاره مشرکه. در آیه 116 سوره نساء به معنای مخالفت کردن با پیامبر اکرمه. یعنی در آیه 116 نساء ان الله لا یغفر ان یشرک به، یعنی خداوند کسایی که با پیامبر اکرم مخالفت میکند اونا رو مشرک میداند و اونا رو مورد مغفرت قرار نمیدهد. در آیه 48 میگه اونا که به قرآن ایمان نمیآورند در واقع خدا اونا رو مشرک میداند و شرکشون رو مورد مغفرت قرار نمیدهد. واژه امام قبلا بحث کردیم. واژه امام در آیه 124 سوره بقره اینی جائل و کل ناس اماما مستحضر هستید، دیدید در اون جلسه مرحوم علامه از آیه 24 سجده 73 انبیا استفاده کردن و جعلناهم ائمتن یهدون به امرنا، جعلنا منهم ائمتن یهدون به امرنا، از اون آیات استفاده کردن ثابت کردن که مراد از امام در آیه 124 سوره بقره یعنی کسی که هدایت باطنی دارد، رهبری که هدایت باطنی دارد، هدایت تکوینی و ولایی دارد. اما همین واژه در سوره قصص آیه 40 که سوره قصص و جعلناهم ائمتن یدعون الالنار، اینجا هم ائمه هست، اونجا هم ائمه هست، ولی اینجا به معنای همین پیشواست، معنای لغویه. در اینجا امام ائمه به معنای لغویه صرفاً هست، اما در آیه 24 سجده 73 انبیا 124 بقره به معنای اون رهبر الهی است که هدایت باطنی و تکوینی دارد. پس واژگان قرآن برای اینکه بفهمیم این واژه در این آیه به چه معنا هست، اول باید ببینیم که معنای لغوی چیه، بعد ببینیم آیا در این آیه با توجه به قرائن درون متنی، واژگان همنشین، جملات همنشین، سیاق آیه، سیاق آیات، آیا همون معنای لغوی مراده یا نه قرآن از این واژه یه معنای دیگری رو اراده کرده است. مثلا ببینید در سوره فرقان تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده لیکون نذیرا للعالمین، بعضی گفتن عالمین در اینجا جمع محلا و الف لامه، همه عالمین عوالم از جمله ملائکه، پس پیامبر بزرگوارستان برای ملائکه هم نذیر هسته، گفتن این اطلاق معنای لغویش عام شامل ملائکه هم میشه، در حالی که مرحوم علامه میفرمان که اصولا ملائکه انذار کننده ندارن. چرا؟ چون اونا تکلیف ندارن، دین ندارن. چرا ندارن؟ چون تحیر ندارن، قوای شهوت و غضب ندارن، دوراهی ندارن، راه حق راه باطل، اما شاکرن و اما کفورا بر اونا اصلا مطرح نیست، اونا یه راه بیشتر جلو راهشون نیست. کسی که یه راه بیشتر جلو راهش نیست که نه هادی لازم داره نه نذیر لازم داره. یعنی در واقع این که این آیه ما قرآن رو بر تو فرستادیم، قرآن رو فرستادیم نذیرن للعالمین باشه، این واژگان قبلی که بحث نزول قرآن و هدایت قرآن و اینا هست و آیات دیگری که ملائکه رو موجودات مجرد میداند، موجوداتی که بدن ندارن، قوای بدنی ندارن، لذا انحراف ندارن، گناه ندارن، وسوسه ندارن و اصولا بهشت و جهنم و تکلیف ندارن، پس منذر ندارن، هادی هم ندارن دیگه. پس ببینید شما اگر گفتید که عالمین معنای لغویشیه به یه معنا میرسید تو این آیه، اما توجه اگه بکنید به صدر این آیه و آیات دیگر قاعدتا به یک معنای دیگری میرسید. خب پس در اینجا این نکته خیلی مهمه، میفرمان لغزشگاه مفسران اینه، ما واژگان قرآن رو باید دو گام برداریم تا ببینیم مراد خداوند چیه تو این واژه. یک، ثانیاً اگر شما با قرائن درون متنی تو یک آیه رسیدید که این واژه در این آیه 48 مثلا به این معناست، نمیتونی بگی که این واژه در 20 آیه دیگر هم لزوما به همین معناست، این واژه در سوره دیگر هم لزوما به این معناست. نه خیر، ممکنه تو این سوره به این معنا باشه، تو سوره دیگه همین واژه به یه معنای دیگری باشد، یا تو 50 آیه دیگر به یک معنای دیگری باشد. قبلا هم باز مثال زیاد زدیم براتون، در سوره مائده آیه 44 اونجا ربانیون داریم، بعد از نبیین آمده و احبار آمده، اونجا قرائن درون متن تو تفسیری که امام صادق علیه السلام دارن و مرحوم علامه شهر میدن، ربانیون امام صادق علیه السلام تفسیر میکنن به وصی پیامبران، یعنی حضرات معصومین، امام هر امتی، مرحوم علامه هم اونجا شهر میدن. 10 آیه 15 آیه بعد همین واژه ربانیون داریم که خدا متعال اونجا سرزنش میکنه اینها رو که چرا شما نهی از منکر نمی کنید. خب اونجا ربانیون دیگه به معنای وصی نیست، به معنای امام نیست، به معنای مرتبه از مؤمنون هست که چی؟ انتصاب به رب دارن، یعنی اهل زهدن، اهل تقوا هستن. در واقع میگه ای ربانیونی که شما اهل تقوا و ایمان هستید، چرا نهی از منکر ندارید؟ چرا امر به معروف نمی کنید؟ اونجا چون داره سرزنش میکنه بحث ترک امر به معروف و نهی از منکره، میفهمیم که مراد از ربانیون امام نیست، یعنی اون معنایی که در آیه 44 داره نیست، یه معنای دیگه است. پس یه واژه است ربانیونه، توی آیه توی سوره واحد توی آیه به معنای امام و وصی پیامبره، توی همون سوره 20 آیه بعد به یه معنای دیگه، گروهی از مؤمنانی که اهل زهد هستن یا اهل تقوا هستن. اگه سوال داشتید شما بفرمایید. تو ببینید اگر شما ملائکه رو مجرد دونستید، در واقع اونا گناه ندارن، خطا ندارن و امثال اینها ندارن. مرحوم علامه نه توی بعضی از نوشته هاشون به این بحث که میرسن میفهمن که شما نباید این روایت حمله بر ظاهرش بکنید، یا باید علمش رو واگذار کنیم به حضرات معصومین، یا باید این روایت رو تعویل بکنیم. چون اگر به این نتیجه رسیدیم که ملائکه مجرد هستن، دیگه تکلیف ندارن، بهشت ندارن، جهنم ندارن، پس خطا ندارن، معصیت ندارن، دینم ندارن دیگه، اینا نیست. یعنی موقعی که روح تعلق به بدن داشته باشه، وجود مادی و دنیوی پیدا کنه، دو راهی پیدا میکنه، راه طاعت و معصیت پیدا میکنه. چی؟ ایشون میخواد بفرمایه که کأنهو یک ارتقایی، نه تکامل، یه ارتقایی برای این برای این ملک متصور هست، که این ارتقا با نوعی با اتصال یا توسل یا ارتباط با حضرت سید و شهدا علیه السلام این براش رخ میده، نه اینکه یه خطایی کرده، گناهی کرده، این بالهاش سوخته باشه، حالا این بالهاش سوخته. میگه این ارتقا این ملک، این ارتقای ملک رو در روایت در قالب این معنای تمثیلی آورده شده. اما اگر گفتید نه، ملائکه در واقع گناه دارن، معصیت دارن، خطا دارن، مجرد نیستن، امثال اینا، خب این روایت به همون معنای ظاهریش باید همچین.
استاد شما در مورد مبنای علامه فرمودید که ترتیب سوره ها گفتید دو دیدگاه وجود داره، در ترتیب خود سوره یا ترتیب سوره، یعنی این سوره جاش اونجا باشه، سوره اونجا
باشه. ببینید یه بحث هست، این سوره هایی که الان کنار هم چیده شده، از سوره حمد و بقره و آل عمران اینا، میفهمن این چینش سوره ها بر طبق نزول نیست، چون اولین سوره که نازل شد سوره حمد نبود. حالا ترتیب آیات هر سوره اونجا بحثشو کردیم که معظم سوره ها ترتیب آیاتشون بر حساب نزول در سوره قرار گرفته، اما ما مواردی داریم، ولو زیاد نیست، مواردی داریم که در واقع میدانیم این آیه جاش تو این سوره نیست.
خواستم می استفاده کنم در این معنای اخیر که معنای کلمات با استفاده از سیاق آیات گراهش بحث لغوی و رجوع به لغته، راه دیگرش نگاه به سیاق و خزان آیات رو بخواستم اینجا استفاده کنم.
خب حالا این اگر در واقع میخواید یه نوعی بگید که این نوعی تناقض هست، جوابش اینه. مرحوم علامه میفرماید که ما نمیتونیم هر 20 آیه‌ای که کنار هم بود بگیم سیاق واحد داره، بعدن بحثشو میکنیم. اول مطمئن میشیم که سیاق این آیات سیاق واحدی دارن، بعد از این سیاق واحد برای معنای واژگان استفاده میکنیم. یعنی سیاق داشتن آیات اصل اولی نمیگیرن ایشون. اگه اینطور شد، اگر شما به یه سیاق رسیدید که این آیات سیاق داره، این واژه هم تو این آیاته، خب از سیاق کمک میگید بهتر.
آیا از لفظ ورده به من در آیه سوره نسا میشه با توجه به توضیحاتتون معنای دیگری از زدن رو به جز زدن رو اخذ کرد یا نه؟
ببینید تو همینجا مرحوم علامه طباطبایی میگن دیگه این ضرب که در اینجا هست هیچ معنای خلاف ظاهریش دیگه نداره، همون ضربه، اما کیفیت و کمیتش رو در روایات تعیین کردن و ارجاع میدن به روایات.
بعد اینکه حالا با توجه سوال 22 سن، آیا وجود پتروس ملک و داستان اون توی روایات اثبات شده یا صرفا حالا
الله میفهمه که این روایت هست؟ اگر این روایت رو بپذیریم توجیهش اینه.
و یه سالی که اطلاق رضایت خداوند و وعده بهشت به صحابه در آیات مثلا و سالمون اول من المهاجرین و الانصار رضی الله عنه و رضی الله عنه لقد رضی الله عنه المؤمنین از یواجهی و آلین تحت شجره، این رضا اطلاق رضایت از چه قسمی است؟ آیا این آیات در جای دیگر قرآن مقید شدن؟
ما آیاتی داریم که تو خود آیات قید آمده، اونجا میگه که مثلا و عد الله الذین آمنوا منکم و عملوا الصالحات، مثلا در سوره نور من بعضیه آورده، بعضی از شما. در سوره آخر سوره فتح هم در ذیلش منهم آورده، بعضی اونها که ثبات دارن. در موارد دیگر خدا متعال رضایت رو عنوان برده، رو عنوان، رو شخص نبرده، رو افراد نبرده. مادامی که این عنوان رو دارن این رضایت الهی هست، مادامی که این عنوان نباشه رضایت الهی نیست. زنده باشید و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.